بچه مسئله است. اما این رو مطمئن باشید که هر سال بر مبنای اتفاقاتی که تو سطح کل دنیا میفته این رنگ انتخاب میشه. بنابراین فقط به عنوان یک خیلی ساده بخوام بگیم یک پیشنهاده که بهتر این باشه. ممکنه خیلی ها گرایش نداشته باشن، با فرهنگ جامعهشون همخوانی نداشته باشه، نپذیرن به هر دلیلی به هر شکلی. بنابراین این فقط یک پیشنهاده، یک معرفیه، هر سال هم مکمل سال قبلشه.
پس پیشنهاد بسیار قدرتمند عمل میکنه پیشنهاد، چون واقع موضوع اینه که خیلی از ویترینا رو میبینیم تحت تاثیر قرار میگیرن. نه آقای دکتر،
ببینید یه اتفاق
این رو هم کاری کردید روش،
یه اتفاق اینجا افتاده قبلش. شما میفرمایید ویترین ها پر میشن، یعنی چی؟ این رنگ کی اعلام شده که پارچه های تولیدی اومده تو بازار تا وقتی که رنگ ایجاد شد من بیام سرمن تولید کننده بیام این پارچه رو بخرم؟ خیلی وقت
هشت ماه حداقل طول.
خب یعنی سیاست گذاری دیگه. پس سیاست گذاری لباس دست ما نیست.
نه این رنگ
خودتون دارید میفرمایید اینو،
من چیزی نمیگم.
یعنی 8 ماه قبلش در واقع این پارچه اومده تو بازار،
دو سال قبل رنگ سال اعلام میشه،
رنگ سال پارچهش اومده تو بازار. پس اونا دارن
الان رنگ مرجانی که یک ماه پیش اعلام شده پارچهش دو سال قبل تو بازاره؟
نه، کارخونه ها شروع کردن به برنامه ریزی.
نه خب الان ببینید وقتی رنگ اعلام میشه حداقل تا یه ماه دیگه بعد این پارچه تو بازار بشه میرسه. سال گذشته چه رنگی بود؟
فیروزه‌ای. خب فیروزه‌ای تند بود.
نه خب بلافاصله شما همه لباسای فیروزه‌ای دیدین تو جامعه؟
رو به میکروفون لطفا صحبت بفرمایید که صدا. بله
میفرمایید. خدمتتون عرض کنم که رنگ فیروزه‌ای آیا تولید همه کارخونه های ما، حالا ما خب همین میخوام بگم که الان رنگ مرجانی یک ماه پیش اعلام شده. این که فکر میکنیم اون رنگ که رنگ جهانیه بخشش توی حالا لباس ممکنه تبلور پیدا کنه، یه همین رنگ مرجانی که اعلام شده حالا ضمن توضیحی که خانم دکتر اعلام کردن، یه بخشش هم توجه به محیط زیست هم بوده به دلایل نابودی مرجانهای دریایی، یه بخشش اینه. یعنی ما باید این موارد هم در نظر بگیریم بر اون اساس اعلام کنیم که حالا این خود رنگ مثلا شده زمینه لاکچری بودن رو فراهم کرده. یه مزید
سیاست گذاری است، یعنی این سیاست گذاری قدرتمند توی فضای مد و لباس توی کشور ما وجود داره که واقعا همه بازارمون رو بتونه تحت تاثیر قرار بده یا خیر؟ خیلی روشن
به نظر من نظر شخصی میگم، نه نظر کارگروه. این چیزی که به هر حال این چند ساله‌ای که حالا ما رنگا رو میبینیم که اعلام میشه، ممکنه یک مزوندار یک بر اساس اون رنگ سالی فکر نمی‌کنم بیش از 100 دست بتونه تولید کنه به عرضه کنه. نهایتش که حالا اگه من اشتباه می‌کنم خانم دکتر، به هر حال اکثر این مزوندارا رو دانشجوی ایشون بودن تو سال‌های قبل، بیشتر از یک تحریک میزنه 100 دست رو آماده کنه بده. اون 100% اون چیزی نیست که بگیم کل جامعه رو تأثیر میده. ما یه بخشی که چون مزون کالایی که تو مزون تولید میشه مخاطبش خیلی خاص هست و افراد خاص اونجا میرن، شما باید ببینید که میزان تولیدی که در جامعه داره انجام میشه به صورت صنعتی چه میزانه. اونی که تاثیرگذاری رو جامعه داره انجام میده تو بخش صنعتی، تو بخش
شما معتقدید که ما سیاستی که سیاست‌گذاری در واقع دقیقی وجود داره که کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی ما سیاست‌گذاریمون کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میده.
سیاست‌گذاری مفهومش چیه؟ یعنی کارگروه بیا سیاست‌گذاری کنه،
یعنی اینکه
کارگروه قوانین کلانی رو پیش بینی میکنه برای تسهیل حوزه مد، برای رقابتی که بتونه ایجاد شه. کارگروه سیاستی تعیین نمی‌کنه که چی بزنین، چه رنگی بپوشین، چه کاری، چه مدلی ایجاد کنین. زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه که انواع طرح‌ها توسط طراح‌های خیلی، یعنی گستره زیادی از طراح‌ها زمینش فراهم شه به ورود کنه به جامعه. اون بسترسازی که ایجاد می‌کنه، تعاملی که با دانشگاه ایجاد می‌کنه، تعاملی که با صنعت ایجاد می‌کنه، گزارش گیری هایی که از سطح صنوف جمع آوری میکنه، تحلیل میکنه، باز در اختیار مبادی قانونی میذاره که در کدوم جا احتیاج به قانون هست، در کجا اصلاح به قانون هست، همه اینا رو داره رصد میکنه، کاروش انجام میده و ارائه میده. این که بگیم ما یعنی کارگروه این وظیفه پوشش جامعه رو داره انجام میده، اون یک نگاه، حتی مثلا ما بعضی مواقع پیش میاد میگیم آقا به یک لباس فرم ملی برسیم، این که یعنی همه یه جور بپوشن، این چیز نداره. ما تنوع قومیتی داریم، بتونیم بهره بگیریم از اون ویژگی هایی که تو تنوع های قومیتیمون هست و داره بهره برداری میشه. یعنی الان فکر میکنم من یکی از قدیمی ترین چیزایی که دیدم 2010 طرح این گبه های ما بود که روی پارچه ها ورود کرد. 2015 یک نمایشگاه خیلی بزرگ، یکی از این کارخونه های صنعتی ماشین در آلمان سرمایه گذارش بود برای اون چیز که یک عرصه خیلی بزرگی رو فراهم کرده بود. اون نگاهی که از خورد فرهنگ ها حالا نه تنها کشور ما، همه جای دنیا میگیرن استفاده میکنن و روی لباس میارن و تکثیرش میکنن به صورت پارچه در تیراژ های خیلی انبوه. میخوام بگم این اون بستگی داره که ما بتونیم از اون ظرفیت ها، ما ظرفیت ها رو ایجاد کنیم و طراح ها بتونن از اون ظرفیت ها بهره برداری کنن. یه بخشش کمبود دانش تو حوزه طراحی، یعنی لحاظ قدرت طراحی بالاست، استفاده از این موتیف هاست که ما جشنواره امسال به همین سمت رفته، یک کالکشن سازی کنن، فقط به صرف اینکه یک لباسی رو طراحی کنن ارسال کنن نباشه. تو حوزه کالکشن سازی مفهوم تعریف شده که بر اساس مفهوم بیان انجام بدن. ما الان یک، حالا اسمشو نمیتونم ببرم، برند خیلی معروف تو دنیا کیف و کفش میزنه، طرح گل و مرغ ما رو گرفته، با یک اندک تغییری روی کیف و کفشش اجرا کرده.
خب جزء برند هرمس، برند هرمس 2015 نقش قالی تبریز شد در واقع نقش مایه اصلی تولیدات همون لاکچریش، یعنی جورابی که فقط بر اساس اون نقش کار کرد گرونترین جوراب.
آقای دکتر زامنی، من بعضی از محلهای شهرهای مختلف رو گفتن شنوندگان عزیز، من فقط هفته تیرش رو متوجه شدم، فرمودن که ما وقتی میریم توی یه جایی واسه خانوادهمون بخوایم لباس تهیه کنیم، این لباس مغایره با صحبت‌های کارشناس‌های شماست، یعنی این که ما نمیتونیم یه لباسی متناسب با فضای فرهنگی خودمون تهیه کنیم. البته آقای دکتر فرمودن که ما نمیخوایم بریم به سمت یه روپوش مثلا نمیدونم ملی، که هیچکی نمیخواد بره به این سمت. سیاستگذاریش قطعا سیاستگذاری معناشی نیست که نمیدونم شابلون سازی بکنیم. سیاست‌گذاری اینه که لباس توی فضاهای مختلف ما برنامه‌ریزی درستی براش داشته باشیم. مردم اعتقادشون بر اینه، بعضی تماس گرفتن و این نکته رو گفتن و حالا بعضی از لباس ها رو هم نام بردن، گفتن که اگر این که به هر حال این سیاست‌گذاری بازار رو تحت تأثیر قرار میده، چرا انقدر شلوارهای در واقع کوتاه وجود داره، نمیدونم مانتوهای بدن نما هست، اینا آیا متناسب با فضای فرهنگی ما هست یا نه؟ شما از لایف استایل فرمودید، نمیدونم سبک زندگی و سیاست گذاری و نقش رسانه‌ها و تأثیرشون روی جهت دادن به فضای کلی فرهنگی، در ارتباط با موضوعات هم بفرمایید، آیا اینا متناسب با فضای فرهنگی ما هست؟ اگر نیست از کجا میاد؟ اگر هم هست خب ببینیم که مبنا و بسترش.
آقای دکتر این خوبیت یه تفکیکه، حالا چون مخاطب شما عام هستن.
بله این سوال مردم من سعی کردم بپرسم
که برای مخاطب عام یه تفکیکی باید بکنیم بین برند فروشی با لباس فروشی، چون اینم باز تفکیک داره. یعنی این مباحث خب خیلی مهمه که چون لباس فروشی که حالا مثال هفته تیرشو که زدین، اگر حالا من سابقه زمانی که ازدواج کردم تا الان یکی دو باری رفتم اونجا، تنوع حالا یکی دو تا فروشگاهش که هنوز ثابت مونده مابقیش یعنی دست به دست شده، اسما عوض شده، اینا اونو نمیتونیم برند حساب کنیم. یعنی بگیم که در هفته تیر برند برندی هست که مثلا داره برای جامعه سبک ایجاد میکنه، لباس فروشیه، در یه مقطعی شکل میگیره، عمرشون هم نهایت 10-12 ساله، نه حالا با 30 سال سابقه، بعد حالا پدر خانواده فوت میکنه، ملک خیلی ارزش پیدا کرده و بلافاصله تغییر چیز میده. این میخوام بگم اینو مبنان قرار، یعنی یه تفکیکی از این دست داشته باشیم بین برند فروشی، فروشگاه های زنجیره که برند هستن، با لباس فروشی. این
یه مثالی شنونده عزیزی زده، خب خیلی جذاب، من قصد نداشتم ورود کنم اما بالاخره باید مطرحش کنم. الان فرمودن که بعضی از دولت مردان میگن که وضعیت اقتصادی شاخصه ها نمیدونم همه چی رو به رشد و فوق‌العاده است، اما ما توی خانواده خودمون میبینیم توی سفرمون محدودیت ایجاد شده و مشکل داریم. الان بحث های شما به این شکلی، یعنی مثالیه که شنونده زده من دارم منتقل میکنم. خب آقای دکتر، واقع موضوع اینه که مردم چیزی رو میبینن و باش مواجه هستن که به هر حال دوروبرشونه. شاید به شکل تخصصی و دستبندی که شما دارید این صورتبندی برای شماست با توجه به زمینه شما، اشکال نداره، دارید بفرمید، اما واقعیتی است که یه نفری واسه خانوادهش مثل شما که دو بار تشریف بردید، نفر ممکنه 10 بار
بره. من بعد از اون دیگه خودم نرفتم چون زیاد تو حوصله خرید.
در هر حال آقای دکتر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
عرض کنم ای کاش هر حال ما یه خورده روی موضوع اصلی برنامه متمرکز می شدیم، چون انقدر بحثای پراکنده‌ای مطرح شد فکر کنم گفتگو تبدیل شد به ارائه گزارش عملکرد کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد. و حالا بدم نیست، من البته استفاده هم کردم از صحبت اساتید حاضر در استودیو. به نظرم ما باید به چند تا در واقع سوال یه خورده جدی‌تر فکر بکنیم. یکی از سوالات این هستش که اصلا حد دخالت دولت در عرصه در واقع فرهنگ باید چقدر باشه؟ چرا اصلا دولت باید در مورد مد و لباس و در مورد همه جزئیاتش مثلا بیاد پالیسی بذاره، نمیدونم استراتژی تبیین بکنه، جشنواره بگذاره مثلا، و آیا واقعا موفق بوده یا نه؟ من به نظرم به عنوان حالا یک دانش آموز، یک مطالعه کننده کوچیک عرض میکنم، من به نظرم دولت توی برخی از این حوزه ها واقعا سیاست های شکست خورده ای داشته. یعنی جامعه و مردمی که ما ازشون صحبت میکنیم، ببینید مردم همون چیزی هستن که ما داریم لمسشون میکنیم. ما وقتی در مورد مردم ایران صحبت میکنیم منظورمون فقط تهرانی ها نیستند. ما بیش از 80 میلیون جمعیت داریم در کشور که به همون اندازه‌ای که اون روسایی عزیز، اون کسی که در شهرستان مثلا کهنوج زندگی میکنه، در خراسان شمالی زندگی میکنه، متعلق به این سرزمینه، اون کسی هم که در تهران زندگی میکنه متعلق به این سرزمینه. بنابراین اکثر مردم وقتی که میخوان لباسی تهیه بکنن مراجعه میکنن به بازار، آن چیزی که بازار عرضه میکنه رو انتخاب میکنند. بخشی از کسانی که در یک طبقه اقتصادی خاصی قرار دارن و قدرت خرید بالاتری دارند به برندها علاقمند میشند. اما من معتقدم واقعا مفهوم لاکچری خودش رو فقط در حوزه لباس باز تولید نمیکنه. در اتکلون، در ساعت، در ماشین، در بسیاری از
شاید در فکر،
در فکر. یعنی این نکته ای که فرمودن که ما شاید یه مقدار باید مفهوم شناسی بکنیم. وقتی صحبت از لاکچری و فرهنگ لاکچری میکنیم، بر حقیقت داریم از چه چیزی صحبت میکنیم. این به نظرم نکته ایه که باید شاید مثلا یکی دو برنامه دیگری اگه بهش اختصاص پیدا بکنه جا داره. من همچنان معتقدم بخش زیادی از مردم ایران الگوهای خریدشون و الگوهای انتخاب پوشششون رو مبتنی بر سیاستهای دولت انتخاب نمی کنند.
من معتقدم سیاست گذاری میکنه که چی بخرین چی نخرین. من فکر میکنم یه مقدار
نه
خلط مبحث داره میشه، چون اصلا دولت نه تو این حوزه، تو حوزه های دیگه هم نه این دولت نه دولت های قبل این نبودی که اعلام کنن که چه لباسی بخرین چه پارچه‌ای نخرین.
چرا؟ چرا؟ بحث فرهنگ پوشش ایرانی اسلامی همچنان یه مفهومیه که نه در سطح سیاست گذاری نه در سطح عامه مردم از یک مصداق روشنی برخوردار نیست. ما سالها میخواستیم که در واقع مردم از لباسی استفاده بکنن که هم نشانه های ایرانی داشته باشه هم نشانه های اسلامی، اما من بر اساس چند تحقیق کیفی که انجام شده خدمت شما
این لباس یه الگوی خاص داره، یه برش داره، یه یقه داره، یه آستین داره. اگر این که ببینین
اگه اجازه بدید من عرضم رو تمام بکنم بعد خدمت شما هستم. ببینید امروز برخی از جوانها در نوع پوشششون میخوان در واقع یک هویت اعتراض رو بیان بکنن.
اون یعنی یکی از ویژگی‌های مد، یکی از ویژگی‌های لباس در طول تاریخ رنگ یعنی نشانه اعتراض درش بوده.
اصلا اینطوری سرخ جام مطالعات تاریخی
من تو رشتم تاریخ خدمت رو عرض میکنم،
حداقل تو دهه 60 تو دهه 50 تو دهه 70
الان شما در فرانسه این نارنجی زرد پوشایی که الان در خیابون هستن
ما در مورد جامعه ایران صحبت می‌کنیم.
جامعه ایران سرخ جامگان سیاه جامگان،
این که حتی ظاهر پیرهن روی شلوار با پیرهن توی شلوار در همین دهه های اخیر معناش متفاوت بوده.
بله.
پیرهن روی شلوار مال یه قشری از مبارزان و معتقدین بوده، پیرهن توی شلوار پس نشانه است لباس دیگه. شما نمیتونید
نه من این کار نکردم،
طول تاریخش هم داشتیم ما در طول تاریخ.
یه اشاره ای کردن آقای دکتر گیلاوادی، گفتن که یک خانواده متوسط در همین تهران وقتی میره به بسیاری از فروشگاه ها مراجعه میکنه برای انتخاب یک لباس با سختی مواجه میشه، یعنی احساس میکنه که خیلی خیلی انتخاب یه لباسی که با
هنجا قیمته، چون مثال سفره رو زدم
اصلا اینطور نیست. نه نه نه
سفره رو زدم من
قیمت اتفاقا قیمت یک آیتمه. ببینید ارزش ها مهمه، هنجار ها مهمه. شما حداقل به نسل دهه 60 به نسل دهه 70 اگر که نگاه بکنین اونها خیلی مشکلی برای انتخاب نداشتن، اما عرض میکنم لباس بله عرض میکنم لباس از منظر سیاست فرهنگی مهم شده و من معتقدم دخالت‌های دولت
که من دارم میگم اگه علاوه سیاست فرهنگی مهم شده برای اینکه مد داره وارد میشه، برای اینکه شما اگر فرهنگی
خب
تولید نکنید.
خب چه چیزی به این ضریب داده؟ شبکه‌های اجتماعی. شما در دهه 60 چیزی به اسم شبکه اجتماعی نداشتید.
ما در دهه 70 شروع شده. ما تغییر رویه، تغییر زندگی.
شبکه‌های اجتماعی محصول 5 سال گذشته هستند.
آقای کیمیایی
حتی در دهه 70 هم چیزی به اسم شبکه اجتماعی اصلا وجود نداشت. شبکه اجتماعی
نبود، ولی این نیست که فکر کن ماهواره که بود. چون ماهواره یعنی چیزی که دهه 60 ویدیو بود، دهه 70 ماهواره بود، دهه 80 ماهواره بود، ماهواره های دیجیتال اومد، دهه اواخر 80 هم شبکه های اجتماعی. این نیست که فکر کنیم ما ببینیم ما اگه فرهنگ و مد تولید نکنیم مصرف کنندیم، تو کتاب اگر دانش تولید نکنیم مصرف کنندیم،
اما دولت تولید کننده مد خوبی نیست.
ما قرار نیست از دولت بکنه. شما قانون ساماندهی مد لباس هست الان رو شنونده های عزیز آقای دکتر که حالا دسترسی راحت تری به شبکه های الان اینترنت دارن بزن، قانون ساماندهی مد لباس شما ببینید کجای قانون تاکید بر این شده که دولت وظیفه‌ش اینه که مد تولید کنه، یا خدمت رو عرض کنم تعریف لباس کنه و همه مردم از اون تبعیت کنه. هیچ به این صورت نیست. اگر مانتویی تنگ ایجاد میشه این ما یه سامانه‌ای تعریف شده در کارگروه که هم حفظ هویت طراح انجام میده، هم اون کالای با کیفیت رو به اسم شیما، شناسه یک پارچه مد ایرانی. این هر طراحی که یا تولید کننده‌ای که کاری که طراحی میکنه میتونه بیاد اونجا ثبت کنه و اون اثر وارد جامعه میشه. شما بیاین به همه شیماهایی که تا به حال تایید شده و صادر شده اون شناسهش که با دستگاه های QR کد و اینا هم قابلیت چیز داره که بزنین، شما اسم طراح، نوع پارچه، رنگ، مدل، همه اینا رو به شما اطلاعاتشون میده. این اجباری نبوده، یعنی چون نمیخواستیم این نگاه ایجاد شه که بگن آقا مثلا دولت قدم گذاشته اینی که همه بیان حتما چیز کنن، ولی یک زمینه ای فراهم میکنه که مخاطب عام، کسی که میاد مصرف کننده عام هست، بتونه اطمینان حاصل پیدا کنه. اگر یک جایی ما هزاران هزار پزشک خوب داریم، یکی میاد پروتز چینی جای ناظر پزشک پیدا شد که پروتز چینی آورد جای پروتز سوئیسی به بیماراش داد و یه عده پزشک هم اومدن اونو انجام دادن. آیا ما همه جامعه پزشکی باید زیر سوال ببریم؟
آقای دکتر، توزیع طراحی
لباس، توزیع تولید لباس هم یه همچین ویژگی هست. آقای
دکتر، ناظر بر طراحی و تولید لباس توی جامعه ما کجاست؟ ناظری که نظارت میکنه؟
سنوفن در خود
سنوف؟
بله، خود سنوف بازرس دارن، ناظر دارن. اگر یعنی این شما همه تابستان سال گذشته
در واقع فرمودن که ما لباس های فراوانی داریم که مورد قبول هم ممکنه نباشن، ولی تولیدی ها همینطور تولید کنن بیا توی جامعه.
دولت به اینا ورود نمی کنه، اینا صنف دارن، خود صنف بازرسی داره. اگر باز جستجو بزنین، رئیس اتحادیه پوشاک همین تابستان گذشته اعلام کرد که چه تعداد از مغازه ها رو رفتن بررسی کردن، نوع پوشاکی که با فرهنگ ما جور نبوده، نوع بعضی این شلوارها، مانتوهای بدن نما، همه اینا رو تو گزارش هیچ موقع دولت ورود نکرده، صنفه.
خب آقای دکتر زامنی فرمودن توی فرمایشاتشون، الان نقش دولت چیه؟
نقش دولت در قانون ساماندهی مد لباس تعریف شده است و دولت بر اساس
اون زمینه که بفرمایید بد نیست. الان
چون من دفترچه قانون کامل میوردم، چون چیزای متعددی براش تعریف شده، یکیش زمینه سازی برای حضور طراحا در جامعه است، برای تولید، برای طراحی لباس، نه یک لباس خاص، برای تنوع لباس ها. بستر سازیش از طریق جشنواره هاست. خود جشنواره ها این که ما فکر میکنیم دولتیه، بله دولتی، دولت داره زمینه سرمایه گذاری، بستر سرمایه گذاریش رو فراهم کرده. ولی به هر حال خانم دکتر، شما کارمند کارگروه هستین؟
کارمندم.
خب ایشون از دانشگاه در کارگروه حضور دارن و به عنوان داور در بخشای مختلفش، از امثال خانم دکتر و بخشای دیگه از صنعت، ما از اتحادیه نساجا چندین نفر هستن که میان بخش داوری بخش صنعت رو انجام میدن تو حوزه پارچه، تو حوزه زیورآلات، صنف جواهرات و زیورآلاتی که میاد کارشو انجام میده. ما فقط بسترشو فراهم کنیم، ما اون زمان و مکانشو میایم تعیین میکنیم، ما بقیش خود سنوفن، یعنی بخشای خصوصیه که میان انجام میدن. این که ما فکر کنیم دولت داره بر چیز میکنه، حداقل تو جشنواره مد این اتفاق نیفتاده. یعنی اکثر سنوف میان بسترش فراهم میشه، میان اونجا اون در اون بستر گروه های مختلف حضور پیدا میکنن و اون جشنواره برگزار میشه. اون 30% اون حالا پیگیری هایی که ما هست انجام میدیم، فضایی رو آماده میکنیم، جوایزی اگه اونو بخوایم بگیم دولتی، خب به هر حال این کمک دولت به حوزه فکر و طراحیه، یعنی یک سوبسیدی دولت. من فکر میکنم نظر شخصیمه که دولت داره به حوزه فکر، اندیشه، طراحی، کما اینکه شما تو حوزه کتابستان 36 سال این اتفاق داره میفته، رقم هم خیلی بالاست. بس بگیم این جشنواره دولتیه، جشنواره‌ای که داره برگزار میشه، داوراش اساتید دانشگاه هستن، کارشناس‌های خبره حوزه کتاب در خارج از دانشگاه هستن، اینا میان انجام میدن.
به نظرم خیلی بحث به حاشیه رفته. خب میگم نه، بعضی از موضوع بحث،
بعضی مواهز خیلی کلیه.
من عرض کردم اگر بودنه که در واقع صحبت از ارزیابی عملکرد کارگروه مدل لباس باشه، میشه در واقع بر این پایه بس رو سامان داد. اما ما اصلا ایراد داره، بنا نداریم اصلا راجع به
این داره، این هیچ کس منکر نمیشه. این نیست که بگیم قانون بهترین قانونه، برای قانون هر 10 سال هم قابلیت تجدید نظر داره یا هر 5 سال، برای قانون یک در یک ذهنیتی نوشته شده.
من آقای دکتر زمینه مفهوم لاکچری و فرهنگ لاکچری متعلق به قشر خاصی از کلان شهرهای کشوره و این موضوع اصلا به یک پرابلم تبدیل نشده. یک بازی رسانه‌ای است که بیشتر شبکه‌های اجتماعی در واقع به اون ضریب دادن و اون چیزی که در متن و بطن جامعه ما باهاش مواجه هستیم این نگرانی نیست که شیب فرهنگ عمومی جامعه داره سوق پیدا میکنه به در واقع فرهنگ لاکچری. شواهد این رو تایید نمی‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم ما وقتی داریم در مورد لاکچری، لباس لاکچری یا فرهنگ لاکچری صحبت می‌کنیم، در مورد سبک زندگی قشر بسیار 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 خاصی از جامعه صحبت می‌کنیم که اون علایق و سلایق خاصی داره برای انتخاب. همچنان هم اون دسته‌بندی شما رو خیلی در واقع مناسب میدونم که اون کسی که لزوماً برند میپوشه بهش نمیگن در واقع لباس لاکچری. بین برند و بین لباس در واقع عرفی و بین در واقع لباس لاکچری بایستی تفاوت قائل شد. اما عرض بنده اینه که ما اگر میخواییم در مورد مفهومی به نام لاکچری صحبت بکنیم، باید مفاهیم مرتبط با اون رو مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل در واقع رسانه‌ای شدن فرهنگ لاکچری هم صحبت بکنیم. اساساً کلمه لاکچری تو 10 سال گذشته در ادبیات شفاهی مردم، در ادبیات نوشتاری مردم وجود نداشت. این واژه رو شبکه‌های اجتماعی بهش ضریب دادن. چرا؟ برای اینکه اون کسی که الان
اجتماعی، خود تلویزیون تو سریال پایتخت یکی از چیزایی بود که بازخورد کلانتری ایجاد کرد.
شاید حالا نمودهایی از فرهنگ لاکچری رو هم ما مثلا در شبکه‌های تلویزیونی دیده باشیم.
نه، یک اما سریال پربیننده در قسمت دومش، در سری دومش اینو مطرح کرد. ببینید همه چیو نمیشه بگیم. البته که اون نویسنده تلویزیونی هم بخشی از جامعه است، یا حالا فکر کرده اون سوژه رو بگیره قابلیت طنز کلامیشو از طریق طنز کلامیش، ولی خب اون زمینه یه چیزیشو ایجاد میکنه. اگه میخوام بگیم رو واژگان بحث کنیم یه بخشش اینه، ولی اون نمودی که من ببینم لباس من، شما، ایشون، این خانوم لاکچریه، اون چیزو من حداقل در روز از صبح که میام خونه، میام سر کارم، تو همکارام، تو جامعه، تو این مسیری که میبینم، حالا محل کارمونم بالا شهره، چیزی که نگاه میکنم، اون بروز اون 1% من نمیبینم. یعنی اونطوری باشه که کامل ببینم. بعدم تو هیچ جای دنیا روستا قرار نیست کار شهر رو انجام بده. یک دوره در یک سیاست گذاری اشتباهی قرار بود که همه چی به روستا بره، که همه چیز شهر، که خب فرهنگ روستا رو طبیعیه که تغییر میده.
اما ظهور شبکه‌های اجتماعی مفهوم روستا رو هم تغییر داد.
بله،
یعنی امروز با داشتن یک موبایل دهانی، اگر کسی در یک روستای 500 نفره هم داره زندگی میکنه، در واقع متصل میشه به یک مجموعه از در واقع ارتباطات بین‌المللی که دیگه شما نمیتونیم بهش بگید.
خاصیت تکنولوژیه، اون یک چیز تکنولوژی ویژه دنیای مدرن اینه، همه چی ورود میکنه از میاد به شهر، از شهر میره به حالا به زیر مجموعهاش، مثل مد هم از رأس شروع میشه به زیر مجموعه میرسه، یه چیز طبیعیه. یه بخشش میگم این باز، حالا من الان چیزی که به ذهنم رسید خود واژه پوزه، یعنی یه چیزی ما چیز میکنیم، بعد زمینه پوز دادنش هم فراهم میکنیم، اونم باز میاد تو این فرهنگا. یعنی بعضی اون فرهنگای رفتاری ما همه اینا باید آنالیز شه، بر اساس این آنالیز ها بتونیم چیز انجام. یه کتابی هست تورستن وبلن نوشته، فکر کنم
نظریه طبقه تناسا،
این بهترین کتابی که راجع به این بحث ماست، در جامعه آمریکا رو بررسی کرده، نویسنده البته اصالتاً اهل چک، در کودکیش رفته اونجا، یعنی خودش بچه جامعه آمریکایی نیست، از یک یعنی پدر و مادری بوده که از یک جامعه شرق اروپایی بوده، بعد از جنگ جهانی دوم رفته در اروپا، در آمریکا، ولی خب یک کتابی نوشته، بحث طبقه تناسا که لاکچری، مصرف کننده لاکچری هستن تو سه حوزه لباس، خدمت رو عرض کنم که غذا و سفر، و وقتی که شما مصادیق جامعه قرن 19 رو میبینین، مشخصا فکر نمی کنم 5% جامعه امریکا